بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انه خير الناصر المؤمنين وقتی که احتمالا یه عده از دوستان جلسه اولشون جلسه گذشته رو ندیدن بنده یه مرور خیلی گذرا میکنم که جلسه گذشته گفته شد خواهم داشت بعد به سراغ نکات این جلسه و انشاءالله پرسش و پاسخ خواهیم داد. قبل از آغاز اون نکته ها یه مقدمه رو گفتم و اون این که این نکته هایی رو که میشنویم نباید تبدیل بشه به یه پودک برای سرزنش اینو توی زندگی مشترک همیشه زمینه‌های ایجاد شده از دو طرف باید حتما زمینه اصلاح باشه نه زمینه سرزنش. سرزنش بیشتر برای خالی کردن عقده‌هاست تا اصلاح اشکالات. دومیش گفتیم که در اجرای نکات اصل تدرج رو حتما در نظر بگیریم. اصل تدرج در تربیت به این معناست که ما برای اصلاح انسان، این انسان میخواد خود آدم باشه، طرف مقابلش باشه، طرف مقابل میخواد همسر باشه، شاگرد باشه، فرزند باشه یا هر کسی دیگه، باید به تدریجی بودن اصلاح معتقد بشیم. اگر یک اشکالی رو در خودمون یا طرف مقابل دیدیم نباید انتظار داشته باشیم حتما به صورت دفعی یک شبه دو شبه یه هفته ای این بسته به
اشکال موجود، حالا شدتش، ضعفش و صدا میاد و بسته به قوت طرفی
که میخواد اصلاح بکنه مدت اصلاح کم و زیاد میشه. پس اصل تدرج در تربیت هم حتما در نظر داشته باشیم. با توجه به این نکته صبر توی اصلاح و ارتقاء زندگی مشترک باید سرلوحه زندگی قرار بگیره. نکته چهارم هم در باره این بود که علت اینه که ما یه بحثی رو تحت عنوان قاعده‌های زندگی مشترک اینجا گذاشتیم این بود که بسیاری از نابسامانی‌های موجود در خانواده ریشه بسیاری از نابسامانی‌های تربیتی در بین نوجوان‌ها، جوان‌ها و کودکانه که اگر فضای خانه از طرف پدر و مادر یک فضای صمیمی و همراه با محبت باشه شاید به جرأت بشه آدم بگه نصف بیشتر مسیر تربیت پیموده شده. چون بسیاری از آموزهای تربیتی که حالا شما توی روایات میخونید، توی کلام بزرگان میخونید، این مبتنی بر اینه که فضای خانه آماده برای تاثیرگذاری این آموزه‌ها باشه و فضای خانه آماده برای تاثیر این آموزه‌ها فضایی است که درش محبت و صمیمیت حرف اول رو بزنه. ریشه اختلاف‌ها رو توی چهار نکته گفتیم که من پنجمین نکته رو سعی می‌کنم آخر جلسه به صورت گذرا بگیم. یک، وحدت نداشتن هدف‌ها که گفتیم هر کدوم از زن و شوهر اگر سازی رو تو زندگی برای خودشون بزنن و به سمتی برن که طرف دیگه‌شون به اون سمت نمیره، این دوتا معمولا نمیتونن با هم صمیمی زندگی کنن. زندگی اینها اگر زندگی بدون تنشی باشه نهایتا زندگی مبتنی بر قاعده‌های اداری است. مثل دوتا کارمند که روحیه‌هاشون به هم نمیخونه ولی بالاخره یه فشار اداری، یه فشار مدیریتی، یه اجبار و الزام سیستماتیکی که توی فضای اداره وجود داره اینا رو مجبور میکنه که با همدیگه کنار بیان، ولی هیچ وقت فضای بین این دوتا فضای صمیمیت نخواهد بود. زن و شوهری هم که اهدافشون، دغدغه‌هاشون، چیزای مهم تو زندگیشون متفاوت باشه اینا معمولا نمیتونن با هم کنار بیان. یکی دیگه از ریشه اختلاف ها خرد کردن شخصیت بود. یکی دیگه عدم درک روحیات، خواسته ها و حساسیت ها بود که بازم اینجا گفتم ما یه روحیات نوعی داریم، یه روحیات شخصی داریم. زنها و مردها هر کدومشون متناسب با زن بودن و مرد بودنشون یه روحیات دارن که این روحیات در تمام زنها معمولا هست و در تمام مردها هم هست، اما هر شخصی متناسب با محیطی که درش زندگی کرده، رفقایی که داشته، شهری که درش بزرگ شده، برادر و خواهرش، فامیلش، فرهنگ حاکم بر فامیلشون، اصلا تربیت خاصی که از طرف پدر و مادر شده، مشکلاتی که تو زندگی براش پیش اومده، شکست‌هایی که تو زندگی براش اتفاق افتاده و حتی پیروزی‌هایی که در زندگی براش اتفاق افتاده، یه روحیات خاصی برای خودش پیدا می‌کنه. شما حتما تو عالم رفاقت به این نتیجه رسیدید که دو تا رفیقی که سال‌ها باهاشون بودید، می‌بینید روحیاتشون با هم دیگه یکی نیست. ریشه یابی که میکنید میدونید همین چیزهایی که گفتم تو تک تک اینها کاملا موثره. تربیت، محیط، فامیل، برادر، خواهر، معلم، مدرسه، دانشگاه و خیلی سپرد. برای اینکه آدم میتونه با یک نفر یه رابطه کاملا صمیمی برقرار کنه، رابطه کاملا محبت آمیز برقرار کنه، علاوه بر این که باید روحیات طرف مقابلش رو از حیث زن بودن یا مرد بودن بیابه و اونها رو درک کنه، روحیات شخصی اون هم باید حتما بفهمه و درک کنه. بهترین زمان برای درک روحیات شخصی دوران عقده، که باز ما گفتیم خیلی این دوران به راحتی از دست میدن. چهارمین نکته عدم توجه به نیازهای محبتی بود که معمولا یکی از مشکلات امروز ما توی ازدواجها بعد از دوران عروسی همین قصه است که احساس میکنن حالا با توجه به اینکه مطمئن شدن برای هم دیگه هستن نیازی نیست، حالا هر روز، هفته یک بار، هفته دو بار، بالاخره اصلا تو طول زندگی ابراز محبت رو به صورت یه چیز کاملا آشکار، حالا یا از طریق دادن یه هدیه، یا از طریق نوشتن یه نامه به همسرش، یا از طریق گفتن ابراز بکنه، معمولا این نکته خیلی کمرنگ شد. خب بعد رفتیم سراغ شاه کلیدهای پیشگیری از اختلاف. نکته اول پذیرش این نکته که زندگی دادگاه نیست. حواسون باشه زندگی زندگیست، زندگی جایی گرفتن حقها نیست. بله هر دو طرف باید به حقوق متقابل همدیگه احترام بگذارن، اما وقتی بحث اختلاف شد، اختلاف در زندگی مشترک خیلی متفاوته با اختلاف دو تا شریک توی معامله. دو نفر وارد یه معامله شدن، شراکت کردن، یکی حالا زده حق اونو زیر پا میگذاره، بله این باید صحبت بکنه، اگر حاضر نشد حقشو بده شکایت کنه دادگاه، دادگاه هم مشکل رو حل کنه. اما زندگی که دادگاه نیست، زندگی که یه معامله تجاری نیست. اگر کسی از همون ابتدای اختلاف هدفش، مقصدش گرفتن حقش باشه، در بسیاری از موارد اختلاف حل نخواهد شد که اینو مفصل توضیح دادم. دادگاه توی زندگی آخرین مرحله است. نه دادگاهی که آدم بره فلک شهرداری بره دادگاه، نه، دادگاه یعنی اینکه آدم بره پی حقش رو بخونه آخرین مرحله است. پذیرش فرهنگ گذشت توی زندگی یکی از اصلی ترین مبانی سازش و سازگاری توی زندگی مشترک. دومین نکته گفتم تلاش برای شناخت روحیات و حساسیت ها. سومین نکته قرار دادن خود در جایگاه مشخص اصلی. این رو من باز تاکید میکنم، بیایم حساب خودمون رو زندگی مشخص کنیم. من برای چی زندم؟ برای چی نفس میکشم؟ به کجا میخوام برسم؟ چقدر تو این دنیا میخوام باشم؟ بناست این سریال تکرار ناپذیر عمر من صرف چه چیزی بشه؟ باور بکنید بسیاری از اختلاف ها به خاطر توجه به همین نکته حل شد. من برای چی هستم؟ برای چه هستم؟ برای چه نفس میکشم؟ کجا میخوام برسم؟ تا کی اینجا هستم؟ این باید میشه برای خودم حل کنیم. من برای جلب توجه مردم به دنیا اومدم که زندگی ما وقف این بکنم که کی به من چی گفته، چی نگفته، کلاس من کجا پایین اومده، کجا رفته بالا. من اومدم چیکار بکنم؟ این قصه باید حل بشه مثلا. من تو بسیاری از مشاوره های خانواده به این نتیجه رسیدم که یا یکی یا هر دوتا نمیدونن اصلا برای چی دارن زندگی میکنند. یکیشون کافیه به این نتیجه برسه که برای چی زندگی میکنه. این اختلاف از بین میره. خلاص اینو کنار بیاریم. چهارم، تعدیل توقعات متناسب با شرایط. که بگیم من تیترش واضحه برای اینکه در کمه سریع بریم سر نکته‌ای که نگفتیم. پنجمیش، قرار دادن یک محور ثابت در زندگی و خط قرمزای ویژه که تو خیلی از زندگی‌ها نیست. بالاخره هر دو طرف باید بدونن تا کجا باید پیش برن. یه خط قرمزی باید تو زندگی وجود داشته باشه، یه محور ثابتی باید تو زندگی وجود داشته باشه. معیار حل اختلاف در زندگی اگر یه محور ثابت نباشه، چرا اختلاف حل نمیشه؟ من اگر بنا شد یک اختلافی رو حل بکنم، باید بر اساس چه قانونی، بر اساس چه قاعده‌ای، بر اساس کدوم محور، بر اساس کدوم کتاب، بر اساس کدوم حق این اختلاف رو حل بکنم؟ فرض بکنید یه مجلس عروسی، آقا میگه نریم، خانم میگه بریم، خانم میگه نریم، آقا میگه بریم. این محور ثابتی که این جریان رو حل میکنه چیست؟ باید مشخص باشه. اگه این محور ثابت تو زندگی وجود نداشته باشه، هیچ وقت اختلاف ها هم نمیشه. یه فصل الخطابی بالاخره باید تو خانه وجود داشته باشه دیگه. این محور ثابت رو بازم تو خیلی از زندگی ها نیست. شیشومی، نفی شدید محورهای متغیر مثل خواست مردم. گاهی اوقات محور حل اختلاف خواست مردمه. هیچ وقت اختلاف رو حل نمیکنه. میگه چرا بریم؟ میگه چون دخترمون ناراحت میشه. میگه چرا نریم؟ میگه چون پسرمون ناراحت میشه. فلانی ناراحت میشه، فلانی ناراحت نمیشه، فلانی دوست داره، فلانی دید. مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ بله به یه اندازه‌ای باید مردم رو در نظر گرفت. اصلا حرف ما به معنای در نظر نگرفتن مردم نیست. تا چه اندازه؟ حد و حدود باید داشته باشه. این حد و حدود در اون محور ثابت میشه اصلا که به نظر من چیزی به جز دین نمیتونه باشه. هفتمی، یکی کردن هدف ها که بازم اینو توضیح دادم که هر دوتا باید به دنبال یک چیز تو زندگی بگردن، دغدغه هاشون یکی باشه. چجوری یکی بکنیم هدف ها رو؟ اولا خدمه اول، چون خیلی هایی که جلسه هستن شاید مجرد باشن، آدم تو انتخابش باید حساس باشه. به دنبال کسی بگرده که اون کس دنبال چیزی در زندگی میگرده که این هم دنبال همون چیز میگرده. هدف ها یکیه. اما اگر بعد از ازدواج هم به این نتیجه رسیدیم که نه، هدف ها شاید یکی نیست، این آخر خط نیست. تو نکته هشتم گفتم فرهنگ مطالبه دستوری رو تبدیل کنیم به مطالبه گفتگویی. یعنی اگر دیدیم هدف یکی نیست، واقعا ما الان ادعای گفتگوی تمدن ها داریم، الان تو زن و شوهر ها موندیم، زن و شوهر ها نمیتونن با هم گفتگو کنم. مثلا این تمدن، ما که ادعای گفتگوی تمدن ها رو داریم، ما که ادعای نمیتونم گفتگوی ادیان رو داریم، ما که ادعای چیز داریم، ما اولیش گفتگوی زن و شوهره. اگه زن و شوهر نتونستن با هم حرف بزنن، تو تمدن ها نمیتونن با هم حرف بزنن. زن و شوهری که بالاخره حالا اینا عقدی بینشون شکل گرفته، رسماً شرعاً عرفاً قانوناً زن و شوهر هم دیگه، خیلی وقتا بالاخره از هم دیگه یه بچه هم دارن، یه چیزی که برای اینا نتونن با هم دیگه گفتگو بکنن دیگه، خیلی مصیبت هست که تو خیلی از خانواده‌ها این نیست. فرهنگ مطالبه، فرهنگ درخواست، درخواست دستوریه. این کارو بکن، کار نکن، اینجا برو، اینجا نرو، اینو بپوش، اینو نپوش، اینو بگو، اینو نگو، اینجوری برو، اینجوری نرو. باور بکنید در بسیاری از موارد وقتی گفتگو شکل میگیره، دلیلها گفته میشه، تو گفتگو از احساسات استفاده میشه، از منطق استفاده میشه، از احترام گذاشتن به شخصیت استفاده میشه، به راحتی خیلی راحت تر از دستور مسئله حل میشه. اما هنوز میگن نگرفتیم خیلی ها. نهمی، از اینجا بحث امروز ما شروع میشه. نهمی، تن دادن به مشاوره. اینو بیشتر به آقایون بگم، کم اتفاق میافته یه آقایی با خانومش به مشکل برسن، بعد خودشون نتونن مشکل رو حل بکنن، آقا رضایت بده به اینکه برن پیش یه مشاور. میگه به غرورم برمیخوره. تو خانم ها هم از دارا تو آقای بیشتر، حالا من به آقایی که تیکه موهام دادم راحتم، حالا طرفداری ها اینا قومت طرفداری نمونه. ببینید، تن دادنه به مشاوره به این معنا نیستش که آدم تا تقریبه تو خود به این پاپاش به مشاوره. اصلا این یعنی یه زندگی که دفعه دفعه باید باشه دفتر مشاوره بازه. آقا دیروز من بهش بدم قرمه سبزی رو بس کنم، نه من قیمه بزنم، باید بریم مشاوره بریم به این قرمه سبزی رو باید قیمه بخونم. نه مشاوره به نظر من به عنوان یکی از آخرین راه هاست. یعنی زن و شوهر که دم به دقیقه اختلافاتش رو بخوام ببینم پیش یه مشاوره و مشاوره میرید، خواجه حافظ شیرازی هم میفهمید چه مشکلاتی داره. نه، اما گاهی وقت آخر مشکل حل نمیشه. یعنی یه جوریه که این دوتا به نتیجه نمیرسن. اون چه میبی داره؟ حضرت امیر فهمدن که لا مظاهرت اوسم و منن مشاوره، هیچ پشتوانه نیست مشاوره. چه میبی داره؟ حالا این مشاوره حتما مشاوره رسمی نیست، گاهی اوقات پدر یه خانواده، پدر بزرگ یه خانواده، مادر یه خانواده، گاهی اوقات اتفاق میفته بدن اینا واقعا میتونن مشاوره بدن، میتونن اختلاف رو حل بکنن، اهل حکمتن، اهل فهمن، اهل علمن. تو چی میشه برم پیش مشاور؟ یه مشاور یه آقای مشکل داریم. اما خیلی ها نه، اصلا اجازه نمیدن به خودشون این کارو بکنن. من تو کل این مدتی که روزگار مشاورم کرده یک بار بیشتر برنخوردم که یه زن شوهر بیان پیش من. انقدر صحنه زیبایی بود بدون اینکه از دستم ناراحت باشن و یه مشکلی نیست رو نتونستم ناراحت کنم، راحت اومده بودم بودم آقا ما یک مشکل رو داریم. آقا من اتفاقا رأیم به نقد خانوم صادر شد و آقا هم حالا نمیدونم آقا تو خونه با دسته بیل افتاد تو جونش نه نمیدونم، ولی قشنگ حالا این شروع میکنم در قشنگ بعد اون راضی بود، قبول کرد، من اشتباه کردم. خب واقعا ظاهرا پیچ داره نشون میده، اما خیلی وقتا این کار نمیکنه. گاهی اوقات لازم نیست هر دوتا برن پیش مشاوره. وقتی خانم یا آقا با هم دیگه به مشکل برخوردن، اینقدر احتمال بدن که شاید تقصیر من باشه بره پیش مشاور، شاید با من بتونه با یه شنیدن یک جمله، یه جمله فقط مشکلش رو حل بکنه. نکته دهم، خیلی نکته مهمیه، پر نگه داشتن خانه از معنویت. باور بکنید مشکل خیلی از خانواده ها اینه که آقا خانم فرقند مغرورن، متکبرن، رقت قلب ندارن، اهل سخنچینی هن، اهل غیبت هن، اهل دروغ هن، ارتباط با خدا ندارن، ارتباط با اهل بیت ندارن. من بارها و بارها تکرار کنم، بازم اینجا تکرار اصلا معنویت داشتن، ارتباط با خدا داشتن برای یه زندگی دنیایی هم لازم و ضروریه. اصلا بنا نیست ما معتقده به آخرت باشیم تا بگیم زندگی معنوی بخونم. کسی باید راحت تو دنیا زندگی بکنه باید معنوی بخونم. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، آیه قرآن میگه هر کسی که از یاد من اعتراض بکنه، با من ارتباط نداشته باشه، زندگیش زندگی تنگیه. اون کسی که غرور داره اصلا اجازه نمیده وقتی به حق رسید بگه چشم هم بادونه. چند نفر رو میشناسید زن و شوهر باشون دعوا شده، خلاصه فریادا رفته چهل خونه توی چهار طرف، چهل خونه این در اون در اون، دارن میفهمن که اینا دعواشونه. تو اوج دعوا و عصبانیت یکیشون میفهمه که حق با طرف مقابلش، میگه چشم ببخش. غرور مگه اجازه میده؟ تکبر مگه اجازه میده؟ یه ماه میگذره، دو ماه میگذره، میگه راستی اون موقع من اشتباه کردم، بعد دو ماه. یعنی اصلا سخت آدم مغرور و متکبرم نمیتونه حق رو بپذیره دیگه. اگه حق رو فهمید با خودش نمیتونه ابراز بکنه بابا ببخشید معذرت میخوام حق تو رو. کسی که معنویت نداره خیلی به راحتی دچار نگاه های آلوده هم میشه. چقدر من باید حرص بکنم از دست خانوم های آقایونی که به خاطر توجه نداشتن به همین مسائلی که در ظاهر ساده است بعد از ازدواج دلشون از همسرشون زده شده. به من نامه براتون بیارم نه آقا من مشاوره هم زرد نمی کنم الهی کاش اینا رو زرد می کردم به یه جوری چهره ها رو شطرنجی بکنن آقا هم صداها رو تغییر می دادیم خیلی هم تونستن استفاده بکنن از این. مثلا آقا ازدواج کرده خانوم ازدواج کرده بچه داره به راحتی میگه دیگه من شوهرم دوست ندارم و یکی دوست ندارم من زنم دوست ندارم. چرا؟ مقید نبوده به روایت یه سری مسئله به راحتی میگه من دوستش ندارم منتظرم یه بهونه گیر بیاد طلاق میگه و یکی میگه منتظرم یه بهونه گیر بیاد من طلاق میگه. مثلا ای چه زندگی میشه؟ چه مردش چه زنش که به راحتی حاضر زندگیشو از هم بپاشه به خاطر اینکه معبد یکی دیگه به دلش افتاده. چرا این معبد یکی دیگه به دلش افتاده؟ چون رعایت نکرده، چون ارتباطش با خدا ضعیف بوده، دلش از معنویت خالی بوده. نیم مشاوره‌ای داشتم اصلا طرف به جنون کشیده بود کارش، یعنی واقعا جنون ادواری گرفته بود یهو دیوانه میشد. سر چی سر همین قصه رعایت نگرده بود وجدانش از یه طرف میگفت خب چرا میخوای زندگی رو اصلا بپاشی؟ درونش میگفتش که دلش بهش میگفتش که نه همین نمیدونه زد تضاد دلش سمت یکی دیگه بود وجدانش طرف یکی دیگه جنون ادواری بده گرده با یه بچه. ببینید اصلا درسته اگر بدون اعتقاد به آخرت ما بخواییم زندگی کنیم نمیتونیم زندگی کنیم، ولی اینجوری نیستش که معنویت فقط به درد آخرت بخوره. معنویت اولین سوش تو همین دنیا هست. الان فضاییه که من وقتی با پدر و مادر جلسه اتفاق میفته میگذارم به شدت ابراز نگرانی میکنن که ما از تربیت بچه عاجز شدیم. چجوری؟ ببینید حتی پدر و مادری که خودش اهل خیلی حرف باشه اکثر اینها میمونه اون پدر و مادر بیده خیلی خبیثن، خیلی تعدادشون کمه، دوست ندارن بچهشون بیارده تو خلافکاری و فساد و این مسائلی که دیگه نمیگم زیاد شده. بابا معتاده اما دوست نداره بچهش معتاد باشه. یعنی اصلا خودش میدونه که چه فضاییه. همین پدر و مادران عاجز شدن از تربیت بچه. یکی از دلایل اصلیش اینه که فضای خانه فضای معنویت نیست. بچه مزه فساد، مزه شهوت، مزه بدی رو چشیده اما مزه معنویت رو تو خونه بهش نچشوندن. خب تو جامعه هم بهش نچشوندن دیگه. یعنی همش دارن چیزای ناجور رو میچشه اما چیزای معنوی و مزه عالم معنا غیر از این عالمی که توش هست نمیچشه. بالاخره ما بخواییم حتی یه فضایی رو تعمیم میکنیم تو خونه که اون فضا ازش فرزنده ساله هم بیاد بیرون، فرزنده که سربراه باشه. بدون داشتن معنویت تو خانواده ممکن نیست. نکته 11 نفی ایدئال نگری امروزی و پذیرش ایدئال نگری فردایی. ببینید همون نکته ای رو که در لحظه گذشته گفتم بودم قدیمی هم بگفتن تا ازدواج نگردی چشتو خوب باز کنه دقت با اون ازدواج کردی چشتو ببند. متاسفانه باز تکرار می‌کنم طلاق خیلی واژه ساده‌ای شده الان. به راحتی میگم آقا طلاق می‌گیرن. و طلاق هم می‌گیرن به همین سادگی. چرا؟ یکی از دلایلش اینه. اگر کسی ازدواج کرد و بعد از ازدواج به این نتیجه رسید که این کسی که انتخاب کرده اون کسی نیست که
تو ذهنش بود، به
یارهاش رو نداره، اشتباه کرده تو انتخاب. اگر ایدئال نگر امروزی باشه نمیتونه با این همسر کنار بیاد. ایدئال نگر امروزی چیه؟ یه ایده ها، یه آرمان ها، یه اهدافی در زندگیش داره که این ایده ها و آرمان ها رو دوست داره بهش برسه، ولی همین امروز تحمل نداره که بذاره مثلا حالا یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، چهار سال دیگه. چون گفتم بعضی وقتا اصلاح زمان میبره، زمانه چند ساله، میگه نه همین امروز. در حالی که اصلا ذات ازدواج تو مسائل کمالی معنوی، اصلا توی زندگی ازدواج یعنی راه رشد، نه خود رشد. یعنی بناست دو نفر که کف به همن، هم سر همن، اینها توی پیمانی به نام پیمان ازدواج تصمیم بگیرن با هم رشد بکنن. حالا اگه ایدهاشون ایده های مادی رشد مادی، اگه ایدهاشون ایده های معنوی رشد معنوی، اگه مادی و معنوی ایده های مادی و معنوی، حالا دیگه فرق نداره. اگه من ایدئال نگر امروزی باشم، یعنی فقط دوست داشته باشم همین یکی دو ماه هر چی که میخوام بهش برسم، بهترین راه همونه که بده انتخاب کنم، میره طلاق میدم. این نشد که تو این یکی دو ماه به اضافه کدوم آدم یکی دو ماه به یه جایی رسیده، چه تو مادیش چه معنویش، که این بخواد برسه. این که من بودم صبر باید سرلوحه باشه، واقعا اگه سرلوحه نباشه، یه ذره پایین تر باشه، یعنی تو درجه دوم زندگی باشه، آدم نمیتونه زندگی بکنه. اگر تو روایت هم گفتن از صبر و رأس و ایمان، مفهومش همینه، صبر سر ایمانه، یعنی اگه صبر نباشه ایمان هم نیست. دوازدم، پرهیز اکید از مقایسه، بلایی که خیلی بیا بهش مبتلا میشه. ازدواج که میکنه مقایسه شروع میشه، میره مثلا خونه رفیقش، همسر رفیقش رو میبینه، میره خونه فامیلش، میبینه همسر پسر خالش، میبینه همسر دختر خالش، میبینه هی شروع میکنه مقایسه. اون یه چیزی داره، سریع مقایسه میکنه با همسر خودش، همسر من این چیزی نداره، اون یه سند بدی رو نداره، همسرش نیست، همش مقایسه میکنه، مقایسه 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 مقایسه. بلاییه که اگر کسی فکری به حال این بلا نکرد، یک زمانی حتی تو پیری هم که شده بالاخره آتیشش فضای خانواده رو خواهد داره. تو مقایسه چه بکنیم که مقایسه نکنیم؟ نکته 13، باز کردن چشم به روی همه خوبی ها و بدی ها و پرهیز از تکثیر و تقلیل. یعنی چی؟ اولا همه خوبی ها و بدی ها رو با هم دیگه ببینید. اون قصه ها رو براتون گفتم دیگه، چند بار تلاش من گفتم، ولی بازم جالبه، هفته پیش گفتم این چیزا رو نگفتم. نه بدم یه حتی خدای مدور بگفتش که آره من همسر خوبی دارم ولی مشکل دارم باشه، من دارم با همسر خوب هم یه مشکل به هم میزنه، گوه حالا مشکل دارم خیلی خوب ها، ولی خودم این چی؟ گوه ولی یه خود اینجاش توه، به خود اینجاش توه. به اینکه آدم این که آدم نیست، موقش داب داره. خب بابا تو خوبی ها رو ببین، همه خوبی ها رو ببین، همه بدی ها رو ببین، بعد پرهیز از تکثیر و تقلیل. یعنی چی؟ خوبی ها رو زیادی بزرگش نکن، بدی ها هم زیادی بزرگ نکن. خوبی ها رو زیاد کوچیک نکن، بدی ها هم زیاد کوچیک نکن. تو اگه بدی ها رو بزرگ کردی، خوبی ها رو کوچیک کردی، حالا یه سر اینجا مثلا تو باشه به مشکل برمی‌خوری، مشاوره. خب اون همه خوبی ها رو و همه بدی ها رو کنار هم دیگه ببین، اون موقع تصمیم بگیر. بعد این محترم داشته باش، تو خوبی ها و بدی های طرف مقابلت رو هم نمیدونی، اون کسی رو که داری با همسرت مقایسه میکنی. یه آقای اومده بود، بنده خدا مدت ها منتظر بود که بره خواستگاری، یه کسی که ایدئالش بود، وقتی رفت خواستگاری گفتن شرمنده بی خود دیر اومدید، یه هفته در روزی دیر اومدید، این داغ خون شده بود، یعنی واقعا زندگی براش قابل تحمل نبود، لبخند به لب این غریبه شده بود. بعد اومد تو داره قصه اینه مثلا زندگی رو سر من خلاص شده. بودم تو میدونی که این اینی که دارم میگم درمان مقایسه است، این کسی که از نظر تو خیلی همسر خوبی برای تو میتونست باشه، خوبیاشو همه رو میدونی، بدیاشو میدونی، تا حالا همسرت شده؟ این شاید یه دختر خوبی باشه، حالا به خانمان شاید تا پسر خوبی باشه، اما از کجا همسر خوبی هم باشه؟ خیلی های رفیق خوبی هست، یعنی تو عالم رفاقت میری تحقیق میکنی میگه آقا جون این آقا خیلی هم‌اتاقی خوبی بوده، همکار خوبی بوده، یعنی همسر خوبی نیست. یعنی مقایسه ای که زندگی رو از هم میپاشه، مقایسه یک یقین با یک احتمال و فروختن یقین به احتمال. فروختن، من یقین دارم الان بعد از یه مدتی که داره با همسرش ازدواج کرده به خوبی هاش یقین داره، به بدی هاش یقین داره، هر چی خوبی داره میدونه، هر چی بدی داره میدونه، اما طرفی که داره با این مقایسه میشه، خوبی هاش همش احتمالیه، نبود بدی ها هم همه احتمالیه، من دارم یقین رو به احتمال میشم. گاهی اوقات اصلا یه نفر همسر خوبی هست ولی نه همسر خوبی برای هر کسی، کف به این نیست. مقایسه کار کاملا غیر عاقلانه اینه که خیلی وقتا به خاطر اون نقطه دهم که گفتن به وجود میاد، نبود معنویت در فضای دل. آدمی که معنویت نداشته باشه آدمی شاکری هم نیست، آدمی که شاکر نشد، شاکر نبودن آدم رو به عرصه مقایسه میکشونه، شکر نمیکنه دیگه، این خوبیو داره، دومیو داره، سومیو داره، چهارمیو داره، پنجمیو. آدمی که شاکر نیست، آدمی که چشمش به خوبیا بسته است، شکر نمیکنه، همش بدی ها رو میبینه، بدی ها رو که دید بخواد و نخواد میفته تو بدی مقایسه دیگه. نکته 14 احترام متقابل. من نمیخوام ناخونک به زندگی ها بزنم، که حالا کسایی که زندگیشون رو شروع کردن یه قاعده های حاکم بر زندگیشون بیام این قاعده رو بزنن به هم، ولی اینو بیشتر برای کسایی میگم که ازدواج نکردن. خیلی از کسانی که ازدواج میکنن صمیمیت رو، احترام رو، حد صمیمیت و احترام رو با خرد کردن شخصیت و بی‌ادبی نمیتونن مشخص کنن. این دوتا مرز داره، لازمه صمیمیت بی احترامی نیست. دقت کردین؟ اینو که من دارم میگم اصلا کاری به کسایی که زندگی مشترکشون شروع کردن ندارم، اصلا این تو این زمینه قاعده‌های خودتون رو داشته باشید، ولی معمولا همین که اینا معمولا اولین چیزی که هست میشه از اسم آقا و خانومه، بعدش تبدیل شدن شما به تو، بعدش گاهی اوقات بی‌ادبانه صدای کردن، گاهی اوقات خرد کردن شخصیت این به قیمت خندوندن دیگران. مثلا پدر مادر دارن اومدن خونه یه تیکه میندازن که این خرد بشه مسخره‌اش بکنه برای اینکه اینو بخندن، اسم اینم میذاره صمیمیت. ما خیلی با هم صمیمیم، ناراحت نمیشه یه بار ناراحت بشه، دوست وقتی دید یه جمع پنج نفری دارن بهش بخندن، بار اول، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، ششم دیگه بهش برمیخوره. احترام فرق داره با بی شکستن و حرمت ها، صمیمیت فرق میکنه با شکستن و حرمت ها. اصلا اتفاقا شکستن و حرمت ها صمیمیت رو از بین میبره. من نمیتونم با کسی صمیمی باشم که احترام منو نگه نمیداره. شما با رفیقی که شما رو خرد میکنه، ضایعتون میکنه، این طرف رو دارم، نمیتونید با این صمیمی باشم، و اتفاقا با کسی بیشتر میتونید صمیمی باشید که احترامتون رو داشته باشید. ما تو روایاتمون خیلی سفارش متقابل داریم که زن به شوهر احترام میگذاره، شوهر به زن احترام میگذاره، متقابل، یه طرف هم نیست. باز میگم اون نکته یه که خیلی ها رعایت نمی کنن، متاسفانه هم فکر میکنن که صمیمیت لازمه شکستن بعضی از حریم هاست، در حالی که تجربه اینو نشون داده، روایات هم اینو تایید میکنن که این شکستن حرمت رو نتیجهش از بین رفتن صمیمیت است. نکته 15 ابراز شدید محبت. ابراز شدید محبت، من لفظ شدیدش هم دارم، یعنی توی زندگی متقابل من بارا به دوستان بودم، هم با پدر و مادرها اینجوری هم متقابل با همسرشون هم اینجوری هم به رفیقش از 600 متری که میرسه میگه سلام نوگردم شاگردم، یه هرچی میرسه نزدیکتر میشه این چیزا میره بالاتر، این تعاویر میره بالاتر، مخلص در فرات جم قربونه جم دیگه نزدیک که میشه چیزی را که در نمیدونم گل در گرم شدم شماره گرشدم بنده آه تا میرسه دیگه خودشون زبه میکنه با میکشه جلو این تا وقتی هم که میره زنگ بزنی ها دلقا کنی ها یا دو قدم که دور میشه میگه فلانی برمیه میگه میخواییم حالا میرسه به پدرش به مادرش به برادرش به مادرش در آقا فوقش فوقش این آلواره ها بتونی یه تکون بخوره بره بالا و پایین بیه سلام خیلی خیلی هنر بکنه ها یا چند وقت به بابا نبودی دو زدن من به بابا یا چند وقت به مادرت نگفتی دو زدن این مادرم چی دیاز داره میگه من میگم دو زدن میگم چند وقت به برادرت ابراز محبت نگردی میگم چند وقت زنگ نزدی به برادرت بخواهد بگه آجون خودتر اومده دو ماه اینجا سه ماه اینجا میگم زنگ زدی خونه با برادر خواهد صورت کرد یه سه زنگ نزدن بیمان با اونو صورت یعنی اصلا حالا تو فضای زندگی مشترکی که من اینجوری فکر میکنم ابراز محبت بیشتر برای اون دو گفتگوی خواستگاریه گفتم توی انتخاب همسر بودم خیلی تو گفتگو خواستگاری ردبازی در میگه من همون تو اون گفتگو یه کاری من که جلب توجه بکنم آره ما دیشب در خواب فرشته ای آمد به خواب ما گفت همسر تو همینه عقدش هم توی عرش مانده شده اصلا من نمیدونم اگه شما قبول نکنید من انقدر ناراحت بشم که خودم رو یا زیر گیوتین سرم میزنم یا سیانور میخورم یا نمیدونم با سیم خاردار خودم رو دار بزنم دوران عقدم که دوران عقدم دوران دماغال بخون کردنه دیگه بعد اینا که ازدواج من هم دیگه مطمئن میشم برای هم دیگم میبینی که اصلا ابراز محبت ها گاهی باید من مشکلات یک ساله رو یک سال با هم مشکل داشتم قهر بودن با هم اومد به جاره گفتم که چرا برگردید یک سال پیش جریان پیش اومد و اینا دیگه همسرم از دست من ناراحت شد من نرفتم از اون رضایت بگیرم اونم نه بابا یک سال بعدی چی یک سال یه زن شو هم قرار شد خیلی ها این میام با هم حرف نمیزنم بعد گفتش گفتم که چیکار کردی برای اینکه رضایتش رو جلب کنی اون چی بود میگه برای میگم انجام بدید گفتم پیش یه نامه بنویسم سرش نامه ابراز محبت خودم میگم اینا رو شما حاشیه نزنید شما فقط اگه جای خنده دار بسید بخندید چون بایی با در حرف خطرناک زده میشه درست نیست بعد یه نامه نیست توش ابراز محبت بکن یک ابراز افتخارم بکن یعنی بگو واقعا من خوشحالم مفتخرم از این بود تو ازدواج سه معذرت خواهی کن حق با اون بوده حق با تو بوده این نداره تو معذرت خواهی کن ببخشید من اشتباه کردم گوه نمیتونم بنویسم گفتم بده من واسه بنویسم بابا بیا کنم بده من بنویسم اون تیکای ابراز محبتشو من ننویسم بابا بلد نبودی آقا خیلی رو بلد نیزم نام بنویسم که اشتراشو معمولا ده نو هشت به زور پاس میکردم میرازم نشم سه روز بعدش تماس گرفت گفت من در به در دنبال تو میگشتم همون یه دونه نامه مشکل ما رو حل کرد این نامه دادم افزاد که مادر سرکار این نامه رو بده بهش بگونه اون سرکار رو گوهد همون یه دونه نامه مشکلی یک ساله ما رو حل کرد خیلی این اتفاق واسه من تو مشاوره افتاده که یه نامه یه ابراز محبت یه هدیه مشکل رو حل کرده اما اینجوری نیستش که رفیقشون ناراحت بکنه خودشون میکشه تا اونو از رضایت جلب کنه زنشون ناراحت میکنه یه مخواهی برو خونه نه اینجا ناراحتی علم آبه یه ناراحتی سر تو زمین دیگه به من چه باید اصلا به خودشون بد اجازه نمی داره فرق نداره نه یا شما ابراز شدید محبت چه زبانیش چه گفتار چه
هدیه ایش بالاخره چه رفتاری گاهی وقت طرف من نمیخوام میگم لباس شستن وظیفه زن است ولی گاهی وقت زن لباس طرف رو میشوره ای یک کلام این زبون یه تیکی گوشت تیکونه بالا که دست درد نکنه همینجور که گوشه و کسی بشه و کرد دوباره میدازدش که بشوره یعنی این اندازه هم حاضر نیست ابراز من انگار مثلا اینا اگه میگردم یه رابطه کاملا رابطه اداریه عذابی بعده مثلا خب گاهی اوقات حضرت امام هیچ وقت تا قبل از اینکه همسرشون سر سفره بشن دست به غذا نمیدن بنده خدا رو توی آشپزخونه مقدماتش فراهم میکنه خورش برنج آورده یه دو تا چیز دیگه میخواد بیاره یه تلفنی زنگ زنه ببین غذا رو تمام کرده کشته که گرفته خوابیده بابا خب یه خوده حواست باشه این که داره واجدی ما آدم ما یا از اون طرف حالا شوهر رفته زحمت کشیده ما تو روایات داریم وقتی هر شوهر وارد خانه میشه زن بره به استقبالش سریان داده بس کنه این نشسته بنده خدا شوهره میاد تو در محکم میزنه که به من این اومده اینه خبری نشه محکم میبنده نه اینه برزنه میاد بعد جلو چیز مونه خودتو در نمیزه بشید بعد یه اون مدرجه سلام میش نگاه کن اون در در استقبالی خوش آمدگویی بلاخره آخه تو مجسمه که با هم زندگی نمی کنن که هم زن دل داره هم شوهر دل داره که تکش یعنی این قاعده های کوچیک ها گاهی وقت مشکلات زندگی با همین رفتارها حل میشه شوهر میخواد بره بیرون یا زن میخواد بره بیرون خب چی میشه همسر تا دم در بره بگه خداحافظ همین یه کلمه زورشون میاد اصلا فراموش کردن که دارن با هم زندگی میکنن اینو فراموش کردن گفتم زندگی رو با اداره اشتباهی گرفتم هفدهم پرهیز از افراط و تفریط در تمام مسائل زندگی شونزدهم من گفتم چی؟ شونزدهم پرهیز از افراط و تفریط در تمام مسائل زندگی ببینید توجه به پدر و مادر خیلی خوبه توجه به کار خیلی خوبه توجه به رفیق خیلی خوبه توجه به جلسه خوبه توجه به مهمونی خوبه توجه به تفریح خوبه اینا جز نیازهای آدمه اما وقتی به افراط کشیده شد یا به تفریط حتما یه جایی زندگی رو تحت شعاع قرار میده اعتدال در تربیت اسلامی اصلی ترین شعاره آیت الله جوادی جمله دارن خیلی قشنگ میگن هر فضیلتی در میان دو رذیلت گیر افتاده است یکی افراط یکی تفریط هر فضیلتی ها مثلا مذهبیش به یه جوری یه پنجشنبه اومده حالا پنجشنبه یه خود زودتر از اداره اومده بگه به اینجایی میشاد دعا کمینه بگم دعا کمینه میان میخواه میگه صبح دعا نوت بخشم میگه دعا نوت دعا میاد میگه نماز جمعه است میگه دعای سماعت میگه دعای سماعت میاد میگه خب حالا باید استراحت من فردا دوباره رن سر کار حالا کسای دیگه هم که به رفیق و فامیل و اینا اهمیت میدن اونا هم به یه نوعی از اصلا طرف حالا معتدل به مسائل مذهبیش نگاه کنه ولی از اون طرف مثلا دم به دمه به پدر و مادرش من میگم پدر و مادر خیلی اهمیت داره کسایی که با من و اخلاق من آشنان میدونن که پدر و مادر رو تو رأس مسائل اخلاقی میدونن ولی تو همین هم افراد شد یه بند خدایی زندگی مادیشون خیلی تو تعینا بود انقدر به تعینا رسیده بودن که یه وضعیت غیر قابل تحمل شده بود خانمش مادم شما مشاور میگفتش که من حرفی ندارم اینو تحمل بکنم ولی من میبینم این آقا به اسم احترام به پدر و مادر که پدر و مادر دستم ناراحت نشن میره خونه مادرش صبحونه کره با اثر نمیدونم چی نهار چی میخوره من یه نون خالی حالا بزنیم توی شربت سینه ای چیزی نون خطیبیت کنیم تو آب یه چیزی بلاخره بتونیم بخور خب اگر واقعا تو ازدواج کردی احترام به پدر و مادر به پدر و مادر دم میزنی برو خونه بدم و در خود زنده مدرم
نه من وقتی زیاد با همسرم باشم پدرم مادرم از دستم ناراحت میشم، اون پدرم مادر اصلا اشتباهی کردن که تو برای زن گرفتن، نمیشه که توجه به پدر و مادر اگر توجه افراطی بشه به قیمت از دست دادن فضای صمیمی خانواده اصلا درست نیست. پدر و مادر نباید این اندازه توقع داشته باشن. بعد بعضی دیگه اینقدر بعد از ازدواج پدر و مادر رو فراموش میکنن که یه هم افراد دیگه انگار نه انگار بودن تا موقعی که حالا به پسر رو زن نگرفته بودن و زرش لگو بابا ما مخلص تیما کاری چیزی ما خلاصه اصلا دربست نوکر داریم روایت هم دو تا روایت هم برایش چاپ میکنه و خلاصه استر هی دورو بده با دم بده زنگ نه بابا حالا خوبه دیشت خواب کنه سرما برده بده نخون دیگه آخ آخ راحت شد ولی پشتی شد بعدش میگه بابا زن میخوام آرمانو چیزی ماره خلاصه وقتی ازدواج کرد دیگه یادش به ننه ای بود بابایی بود اینا به تاریخ پیوستن یا هنوز زنده چه خبر هیچ افراد تفریق تو هر مسئله زندگی رو تحت شعا توجه به کار توجه به تلویزیون و دیگه چیزا مثلا مشاهده داشت که اختلافه زندگی سنه که همسر هم بوت زندگیش تلویزیون بوده فقط تلویزیون بوت زندگیش کارش بوده فقط کار و نکته بعدی نکته هفدهم آخریش تو اینو با تو نکته های آخر آوردم همه این نکته هایی که بودم شاید توی این بگنجه ولی تأکید میکنم روش خوشخلقی محور زندگی ما تو روایاتمون خیلی روی خوشخلقی تأکید شده اخلاق خوش داشتن با چیزایی که خلاف رویه و میلونه تند برخورد نکردن با چیزایی منفی در زندگی نرم برخورد کردن عصبانیت خوبه اما به اندازش عصبانیت به هیچ وجه تو روایات ما به عنوان محور معرفی نشده به عنوان یک جراحی معرفی شده یعنی اگه واقعا هیچ راهی نداشتیم الا عصبانیت عصبانیت هم کارسازی بودم به اندازه حدش اما عصبانیت خشم خشونت اصالت نداره انشالله که حالا این نکته های کارسازی باشه یه مقدار سوال اومده که این مقدار کم وقت داریم به سوالاتی که هفته گذشته اومده جواب بدیم بعد این سوالات جواب بدیم سلامات بفرستیم عقل به خاطر وجود یه محبت نو و تازه در دل که شدیدم هست راحته اما اگر من اینقدر محبت کردم محبت های افراطی که حاضر نشدم حتی یکی از عیبهای طرف مقابلم رو ببینم این عیبها اگر تو دوران عقد حل نشد تو دوران آغاز زندگی مشترک جلوه میکنیم تو دوران عقد دورانیه که محبت عاشقانه است یه مقدار بگی نگی گفتن درست جانم بازتابه یعنی برد عقل چی میشه کم میشه اما تو دوران آغاز زندگی مشترک محبت عاقلانه است یه مقدار اون گرمای محبت معتدل شده اون موقع براحتی عیب ها رو میبینه با چقدر عیب مواجهه که اگر اینا رو تو دوران عقد میدید اسلامش خیلی راحت تر از الان بود چون محبتی که تو دوران عقد خود به خود هست یک چاشنی خیلی خیلی اساسی و مهمه برای چی؟ برای اسلام حالا چون محبت ها خیلی شده یا عیبا رو نمیبینه افراز میکنه یا من میترسه اصلا عیبا رو بگه یه وقت نشد اصلا ناراحت بشه اون ناراحت بشه اصلا بنا نیستن شاید اصلا ناراحت نشم دیگه بنا نیست ناراحت نشم بالاخره کسی که بنا سالا انشالله زیاد رو بکنه 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال زیر سقف هم زندگی کنه بالاخره ناراحت میشن از ما که معصوم نیستیم که اگر به خاطر اینکه طرف مقابلت اصلا ناراحت نشه و به خاطر وجود این محبتی که دیگه کاذب شده این محبت نیست مثل تو سیاه خال خرس هست من این ایوان رو نگفتم این ایوان تو دوران
آغاز زندگی مشترک جلوه میکنه و به شدت مشکل ساز میشه. دیگه تون چاشنی وجود نداره، به خاطر وجود ایمانی داره کم میشه، مشکل ایجاد میکنه. به نظر میرسه اگر ما موانع محبت رو تو دوران حد برداریم، موانع محبت هم این ناهمخوانی های روحیه‌ای، حساسیتی، نمیدونم اهدافی، هدفمون یکی نیست، رویاتمون یکی نیست، حساسیتمون یکی نیست. اگه تو دوران اینا رو حل بکنیم، اصلا دوران آغاز زندگی مشترک خودش دوران شدت محبته. اون ابراز محبت هایی هم گفتم فراموش نشه تو دوران زندگی مشترک، مسلم محبت بیشتر میشه کمتر نمیشه. اگر در پی درگیری های زناشویی این من همیشه گذشت کنم، به تدریج باعث تسلط یکی بر دیگری خواهد شد. چه کار باید کرد تا طرف مقابل هم گذشت کنم؟ سوال خوبیه. نکته اول این که ما باید توجه داشته باشیم که گذشت نکردن به چه قیمتی تموم میشه. نکته دوم این که حد گذشتن برای خودمون مشخص کنیم. گذشت نکردن خیلی مهداب اصلا به قیمت نفی زندگی تموم میشه. این اون قیمت رو توجه داشته باشیم. اون موقع اگه تو زندگی کسی مجبور شده همیشه گذشت بکنه، بازم براش سخت نمیشه. اما نقطه دوم، حد گذشت. من یه سری اصولی برای زندگی دارم. اون اصول هیچ کس نباید دستکاریش کنه. توی شرع از نظر دین حلال و حرام خدا حد گذشته. یعنی چی؟ یعنی اگر من تو زندگی مشترک به خاطر همسر مجبور شدم واجبی رو ترک بکنم یا حرامی رو مرتکب بشم، این گذشت دیگه گذشت مورد سفارش نیست. اینکه من دادم یه خط قرمز تو زندگی مشخص بکنیم، اون خط قرمز است که حد گذشت مشخص مادامی که به این خط قرمز نرسیده، اگر فراموش نکنیم برای چه به دنیا آمده این، اون نکته هم داشته باشیم، این گذشت من رو رشد میده. من فراموش نکنم برای چی زندم، برای چی دارم نفس میکشم، به کجا میخوام برسم، این گذشت از من رشد میده. به خط قرمز هم که رسید میستم. حالا بعضی وقتا ایستادگی رو خط قرمز شاید منجر بشه به طلاق، ولی اگر همسری بخواد به نخواد به خط قرمزهای زندگی طرف مقابلش توجه بکنه، اصلا این دو تا نمیتونن با هم زندگی کنن. باید داشتم توی چیزا که حتی مثلا بگم وادار میگن دارم نماز نخون، فرق نداره نماز هر وقت روزه بگیر، اینا اگه بخواد مانع رشد من بشه، مانع کمال من بشه، با خط قرمزام توجه نکنه، من باش راه نمیام. به این معنا که بیام از این خط قرمزام بگذرم، یه مقدار تحمل میکنم. اگه دیدم نمیسازه، گفتم طلاق درست منفورتری چیز در نزد خداست، ولی بالاخره یه راه، اما راه آخر را. خیلی راه آخر آخر را. اگر این 16 دقیقه رو در نظر گرفته بشه، خیلی وقت به اونجا نمیرسه. بعدم ببینید، من فقط نگفتم گذشت، محبت، احترام متقابل، گاهی اوقات توی این ناهمخوانیایی که بین زن و شوهر پیش میاد، میبینی یه عقده روانی در یکی از این دوتا ایجاد شده، داره انتقام میگیره. مثلا میگه زنم یا شوهر من بهم اهمیت نمیده، توجه نمیکنه، شروع کرده به انتقام گیری. اگه این 16 دقیقه که کنار هم بهش توجه بشه، خیلی وقتا اصلا این مسئله پیش نمیاد که بخوام به فکر درمون بشه. پس من نکته سوم میگم گذشت رو یک گذاره نگفتم، یک گذاره در کنار 15 16 تا نکته دیگه گفتم که همش باید با هم اجرا بشه. اینم که اینو بخونم. حالا گفتم به مردایی که ما هم میگیم لطفاً به مردها بگویید، شنیدنم به مواردی مثل تاریخ تولد همسرشان، به یاد داشتن روز زن و موارد دیگر که برای همسرش اهمیت داره تاریخ رو بخونید. در بعض زده میاد میگه آقا مرز این روز تولد همه رو باشه، اون مبارده. من خیلی خودم میدونم دوستان حساسم تو تاریخ تولد پدر مادرم حساسم. من خودم تاریخ تولد من تولد مادرم که 56 سال چه زنگ زنگ میمنن تولد مبارکی و من خودم یادم نبود، ولی خوشحال میشه دیگه که بچهش به یادشه. حالا دیگه همسر که به نظر من هستم توی همسران جوان خیلی هم وقتا برای زنها هم میاده، باید این روحیاتی که گفتم بشناسیم ها، یکیش هم اینه
اون ادبیانش نیست داره در تنزش کیه روز زن چی چیه نمیدونم سالگرد ازدواجشون کیه من نمیدونم در بدقه مثلا یه سرویس طلاق قرار تاریخ داره روز زن نمیدونم یه آقای مردا بیان من یه رفراندوم برگزار کنم که همه اینا رو یک کنیم کمال میشه یه عدم یه سرویس داره نه آقای یه مبارکه نامه نامه دو تا انگشت تکون مبارکه یه بوده زورش همه اینا بیاره یه خود مرکم هم خیلی میشه دو خط سه خط آمدن میشه همه قطعه یه من بگیر حواس هم هست خیلی مهمه خلاصا گفتم به مردا بگیم منم میگم بیاتون میشه خب اینه که همهش در بوده اینه گفتم اینم گفتم خیلی در بوده گذشت خواهد ما پرسیدن که مردان جنبه شو ندارن داری با ما گذشت بکنیم نه با این مدن بد بید نباشید این مردان این رو بند خدا رو داریم ما یه نهزت فیمینیست داریم یه نهزت فیمینیست به چیزه میزنیم به مردان بالاخره مردان هم یه حقوقی دارن خیلی به مردان جواب میشه نه به مردا جواب میشه این معلوم نیستش که ولی خب اینجوری یعنی آقا مردا رو خیلی آدمای خشن آدمای سنگدل آدمای انسان چی بابا که اینجوری یعنی خلاص حالا اینجوری ای من حالا الان همه رو میخوندم یه هایی نمیشه تا خودکشی کرده این همه رو جواب دادم که خیلی باشه میگم بخونم اونی که نوشته من بخواد بخونم شده میگم در دوران نامزدی من و نامزده دارم به همیگه اطمینان 100% داریم اما همش میترسم که در آینده عوض شد این وسواسه دیگه وسواسی فقط وسواس فقهی که نیستش که وسواس فقهی اینه که طرف نماز خونده نمیدونه چهار کتون یا هر چی کتون وسواس هم داریم وسواس اینجوری اتفاقا شیطون تو اینجوری خیلی میاد خب میدونی یکی از کارهای شیطون به هم زدن رابطه بین زن و شوهر اعتماد که همیشه آقا از اینجا الان بری شما اعتماد میدی که پات پیچ بخوره خدای نکرده خدای نکرده زبون یکی دیگه لال خودم باید چا دیگه نمیتونم هر بزنم بیان از اینجا که رفت بیرون تاش پیچ بخوره بیفته کلش بخوره اونو که پله بمیره اعتماد وجود نداره آقا مثلا من اقوان ترم آخر دکتراش میده و جوان ناکام میگه آقا این اعتماد هست دیگه همه این اعتماد کسی هست داشته میگه من بخاطر این اعتماد میمونم اینجا تحصیل میکنم تا این اعتماد از بین بریم اعتمال هایی که نمیدونم من اعتمال میدهم که در آینده کدوم آینده اصلا تو آینده میمونی زنده میمونی نمیمونی اصلا کدوم آینده که نمیمونی که ما فاتر مزا و ما سیعتی که فعن فهمن رو خیلی فرصت دادم و این عدمه اون چیزی که گذشت که رفت اون چیزی که در آینده میخواد بیاد همی که نایمده فهمن رو فرصت دادم و این عدمه اون رفت نیست اون نایمده نیست این فرصت بین دوتا عدم یعنی حال رو غنیمت بشمون اگه باید اطمینان پیدا کنی به آینده حالا رو بساز قاعدهای زندگی مشترک رو رعایت بکن آینده دم کنی بعدش واقعا خیلی خصوصی بود نوشته با عرض سلام خدمت آقای عباسی دستم به دامن خواستم بپرسم سن واقعی ازدواج چه سنی؟ با این سن خودش اینجوری نوشته یعنی یه چیز دیگه هم گفته اونو نمیگم ولی میگه اینا رو ببینین این سوال رو در سن ازدواج اینا من تو بحث انتخاب همسر گفتم جزء باشه بگید بخونید مفصله بخوام وقت رو بگیرم سر این تکرار مکررات میشه من آدم سن خلاصش سن ازدواج حد مشخص دقیق نداره این آقا همه در سن 20 سالگی 25 سالگی 27 سالگی نه یه کسی 40 سالشه بچه هست و آدم مثلا عروسک بازی کن
یکی سی 18 سالش واقعا فهمش، درکش، ارادهش این واقعا میشه بهش بگیم به راحتی تو الان وقت ازدواج کرده شده، یعنی نمیشه سن ما اونجا بحثش کردن. آیا فکر نمی کنید مقایسه باعث پیشرفت طرف طرفه و اصلاح نیز میشه؟ نه خیلی مقایسه خطرناکه. ببینید مقایسه گاهی اوقات به معنی سرکوفت کردنه، گاهی اوقات به معنی یه بازی ذهنیه. ای تو ذهنش برگردی بگی بابا اون نگاه کن ما رو نگاه کن. این دوتا رو بکنید. گاهی اوقات مقایسه با زندگی های موفق، من خودم یکی از زندگی های موفق و زندگی استاد متحری و زندگی مشترک استاد متحری بودم. به پاره از خورشید رو آره بدید خودتون مقایسه کنید به استاد متحری هستید، بدید خودتون مقایسه کنید به حضرت امام حمزه، نه خودتون مقایسه کنید به دختر ولدتون حمزه. یعنی واقعا زندگی های موفقه که کاملا نه که ظاهرها توجه نکنید، آقا آدمایی بودن تو عالم مذهبیش تو عالم غیر کلر طرف نگاه میکردیم بودیم پسر پیغمبر اصلا مخواستیم خمش دستش ببوزیم. یه خود آدم وارد زندگیش شده میدن اصلا از آدمیت هم بو نبرده. این چیزایی مقایسه های زبا رفته بودم تو بلان مدرسه میدونی تنسی گریه میکن حالا گریه میکن حارون هم گریه میکن. حارون از بکا بود آرون واعظ دعوت میگم بگو از معاد بگو من گریه کنم، واعظ میومد از معاد بگو قارونم گلی گلی گریه میومد امام حسین جبران کشه. این گریه کردن این مقایسه های ظاهری که خیلی هم خنده داره. بله مقایسه میخواد تو کنید با از زرا و از دلی مقایسه کنم خود این مقایسه بگم با اونا حال خیلی بخواد. میگم به نظر شما چرا ما همه از این ابراز احساسات خجالت میکشیم؟ بخواد دیگه ابراز احساسات هم میگم چند بار بابا باید گفتی دوستت دارم تا حالا نگفتم بود نگفت چند بار در خمسی دست بابا تو بسیدی یه چی چند بار مثلا برای داداش یه نامه نمیشتی یعنی شهرستان یه نامه نمیشتی بگو دلم برای تنش نمیشتی بخواد دلم نمیشت تایی نشده خب چه میتونست والا یه چیلی بگه نه دروغ بشه نه چیزی دلش برای تن جده هست بلاغره یه کاری بکن ابراز با زندگی خوش فایده نداره. ابراز محبت نکرده ملک نیست خجالت بکشه. یه زمانی من دوران دبیرستان بودم شنیدم که اگه میخوایی ببینی غرور داری یا نداری ببین میتونی دست بابا تو ببوسی یا نه بعد خدا بیان بکن این من برخور بعد خب من نمیتونم دست بابا ببوسم خوشم هم نمیاد غرور داشته باشم. بعد این من توجیه میکنم اونم گفت نه من خجالت میکشم غرور نیستم. یا مثلا میرفتم جایی برم داشتم میرفتم دست میدم به بابا خوشم کله رو خم کنم این ستون فقرات هم اجازه نمیدن چی؟ پایین نمیدن یه خود فکر کنده نه این همش توجیه من تو به این کار نکردم بلد نیستم. یه بار دیگه بالاخره به هر جایی با یه احرامی چیزی گردنه خواهم که دست بابا رو بسیدم دیم تفته دخون خیلی راحت داشت در سرون داره توی آتش رو یعنی اون صد اول وقتی ادار میشکنه خیلی وقتی با یک کاری طرف دیدی تو استخ تاله نفریده میترسه وقتی پرید یک درسش میرسه. مقایسه بعد از ازدواج رو گفتیم آقای سواله چی میده موقع کسی دلید نکنه یه چشمیشو مختلیت کرد. خودم حسنه مختلیت کرده هم باید تیلیت تیلیت هم اشتباه نمیشته تصمیم اشتباه تیلیت آخه کسی که این سوال کرده چه عرضی گذشته نبوده با ترجمه اینجا اکثر افراد آزه مجرد است همه تو نیروی اطلاعاتی از آجه بوده اینکه اینو مجرد هم من یه آقای متعهد را نمیبینم عرضی درست همی خوافت هم رو به کشه خوب بندارم درست همی مگه من هفته پیش نمودم بودم یکی از مشکلات ما اینه علاج حادثه قبل از وقوع باید کرد و لاید میمونه بیزار بچه 6 سالش میشه میان یاد آجوری بچه رو تربیت کنم هیچ گل به سر من برید 6 سال زهی داخلش کرده آقا باید تربیت رو کنم نبا بیزار بزنم یا آقا بچه 18 ساله دارم، بعد 18 بابا اومدم 18 ساله به محبت نکردم، حالا چی کار کنم درست بشه؟ هیچی. بهش صاف کنیم بابا جان نشد که طرف قبل از اینکه بدن خواستگاری اصلا موردی براش پیش بیاد، کسی بیاد خواستگاریش فکر نکرده در باره مثلا معیاراش، در باره اهدافش. اومده هم یه کسی اومده خواستگاری من رشتهش مثلا فلانه تو دانشگاه به من بهش بگم آره چی سوال نمیزنه؟ از سوال شو تو قبلش باید فکرش نمیکردی. کی گفته باید آدم ازدواج کنه وقت قاعده زندگی مشترک یاد بگیر؟ اتفاقا اون اول بود آدم نمیخوام بگم این مباحث برای کسایی که متأهل هستن فایده نداره، ولی اتفاقا فایده بیشترش داره کسایی که مجردن. وقتی به فهم آدم زندگی واقعا بازی نیست. ببینید داخل پرانتز خارج از شوخی اینو بگم، وقتمونم کم، تو رو به جوانیتون مثلا به مجرد دارم بگم ازدواج یه چیز ساده نپندارید. خیلی ها بدبخت شدن به خاطر ازدواج، زندگی رو جدی نگرفتن و بیچاره شدن، به خیلی از اهداف و آمالشون نرسیدن، مجبور شدن از اهداف و آمالشون دست بردن، بلد نبودن زندگی بکنن و رفتن ازدواج. کسی که من تو انتخاب همسر بودم، کسی که بلد نیست زندگی بکنه حق نداره ازدواج بکنه. ازدواج که بازی نیست. نه بعد ازدواج رو خاله بازی اشتباهی بودن. دیدی بچه ها خاله بازی میکنن، میگن من مامان بشم، اون میگه نه مامان بشم، میگه با من بازی نمیکنم میرم. و زنشان هم زندگیشون با خاله بازی من هم نیستن زندگی کنم. سر همین مسئله جوزی چرا غذا شروع شد؟ چرا بودی غذا شروع شد؟ میگونه نه نه فهم چی دازه تو اشتباهی کردی بودی غذا شروع شد میخورده دیگه، حالا اونم بودی اشتباهی کردی برد نیستن زندگی بکنه از زندگی برد. فکر میکنم این آیت الله امجد که اومده بودن این نکته بود خیلی جالب بود، گفت چون خیلی از جوانای ما علم زندگی کردن رو بلد نیستن. برو زندگی کردن علم داره، زندگی کردن علم داره. شوخی که نیست داره، فکر ما اصلا حالا از کسی حرارسی میکنه. آمون دست جوانان، اگر اختلافی بین دو زوج پیش آمد، آیا بین دو زوج، بین چهار نفر، آیا اگر یکی از طرف این با آن که بیکن و از معذرت خواهی میکنن کار سعید؟ آره خیلی هم سعید، یه من این بناس دارم خیلی آن دو یه سر یه مسئله چه پیش اومده. مثلا این رفته مثال میزنم، شوهره گفته آقا رفتی زد هفت بیا، الان یادش رفته شیش شده، شوهره مندازه این نایی من هفت شد دو دربا میکست داری من ایمان من نمیدم شیش بیا، میگیرم آقا دو بودی هفت بیا، نه ایمان مندم شیش بیا، دو بودی هفت بیا، بخواه اینه من او ببشت حضرت بخواه من گفت من این از هر وقتی که گناهکار بودی من از چیز بخواه خیلی هم غرور داری بخواه این غرور از سینه های مبده بیرون خیلی سینه هم. بدونیم که سوال انتخاب همسره اینجا اومدن یادش افتاده که اینا رو این جزوه هاش رو بخونه دیگه. ساعت 8 شده اگه اجازه بدید دیگه، چند تا 8 ساعت هم بود جلوه خب دیگه، چون باید 8 اینجا رو تعویض بدیم اینا هم بمونه انشاءالله جزوه که نشستم بنوشتم. یه دعا میکنم برای اجابت این دعایی صلوات بفرستیم بعد الان حالا قبل یه دونه بفرستیم. خدایا به حق مبرمان درگاه، به حق چهارده معصوم که خیلی دوستشون داریم، به حق کسانی که تو درگاه تو وجه و آبرو دارن، تمام زندگی های مشترک رو موفق بدار و تمام کسانی که ازدواج نکردن توی انتخاب همسر اونها رو با علم و راهنمایی خودت موفق و معصوم بدار. الله